بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان به حسب اینکه خلقتش در بهترین شأن و برترین حالت خلقت رخ داده که همان احسن تقویم هست، به این معنا که بهترین حالت قوام را دارد. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، بهترین حالت قوام، و این ذاتیش هست چون خلقتش اینطوره. از عدم قوام انسان می شود بیزار. بیزار است، بی علت نیست. اون برای این است که به حسب همان خلقت اولیه که احسن تقویم است خلق شده، هر وقت غیر از این بهش آرز بشه براش خسران میاره، براش ضرر میاره. برای همین از عدم قوام انسان بیزاره. حالا اینکه عدم قوام رو در چی فرض کنه معقول است یا با هم خوش بحث داره، و این انسان به ذاته از عدم قوام بیزار است، چون این درش تعریف نشده. عدم قوام رو عرب کلمات مختلف داره در مقابل قوام، ولی مهمترینش همون تهاونه، یعنی سستی. عدم قوام میشه همان سستی. پس انسان به حسب اون خلقتش که احسن قوام هست، از عدم احسن قوام بیزار است، یعنی سستی. پس انسان از سستی بیزار است به ذاته. حالا شاید یه انسان سست و اهل تهاونی هم اینجا باشه، اونم بگی از سستی و تهاون خوشت میاد، میگه نه من بیزارم. فقط اون نمیفهمه به حسب اینکه عقلش در صحنه نیست، که اون میکنه این حالتی که داره یه چیز دیگه است، سستی یه چیز دیگه است، چون ذاتی انسانه که از تهاون بدش میاد. علت بعدی این که انسان از سستی بیزاره این است که این تکوینن نداره این رو، یعنی الله تعالی اسمی نداره. الله انسان را خلق کرد. الله وقتی سستی نداره، در مخلوقش هم سستی نیست. حالا این انسان به کنار، در حیوان هیچ حیوانی سستی نداره. حیوانات در دو حالت سست میشن، اونم جسمش قبل مرگ، قبل در بیماری. هیچ حیوانی سست نیست. یعنی اگه اون لاک پشتم هست، اون ذاتش اینطور آروم میره، در شأن خودش سستی نداره. هیچ انسانی، هیچ حیوانی سستی نداره. اگر یه حیوانی سسته، اون یا بیمار شده که اون من این بیماری رو هم این دامپزشکا به وضع حمل میگیره، یعنی میگه این تو اون شأن وضع حمل قرار گرفت، تولید مثل میخواد بکنه یا کرده و کس. یا اون قبل مرگه. تو نبات هم که نیست. اگه در نباتی هست حتما علت خارجی داره. یعنی ما هیچ گیاهی نداریم که این رو بگن این گیاه از سست‌ترین گیاه هاست. هر گیاه، حتی اون که ساقش هم نازوش، اونم در شأن خودش شأن. در جماد هم که اصلا نیست. در هیچ شأن این سستی نیست. در انسان هم در خلقتش نیست. پس چرا هست؟ چون انسان مختاره. مختار است، یعنی میتونه یه چیزهایی رو به خلقت اولیش آرز کنه. به خلقت اولیش میتواند سستی آرز کنه، تهاون آرز بکنه. این انسان ذاتش از این حالت بیزار است، چه بداند چه ندارد. این چند جمله رو دقت کنید، پس می شود نتیجه گرفت که سستی در انسان یک عارضه است. عارضه به معنای هم فلسفیش، یعنی یک چیزی است که عارض شده است، در او نبوده، در او جعل نشده، در او عارض. وقتی عارض شده پس عارض است، هر عارضه هم وباله. اگه این انسان به معرفت خودش برسه، به معرفت نفس برسه، بعد بگن که تو کیستی؟ این اگه واقعا عقلش در صحنه باشه، میگه من هادیم و عارضاتی دارم از جمله سستی. یعنی اینقدر شأن سستی بده، اینقدر هست انسان ها فکر میکنن جزو شخصیتشونه. یه وقت ما در جلسه یه صحبت داشتیم با چند تا از دوستان و اینها، یک استاد مدعوی هم بود اونجا، پزشک بود، چون داشت کار کرده معده رو توضیح میداد و اینها. بعد همین بحث تهاون بود، گفت حتی ایشون صحبت میکرد، بعد حالا ما هم گپ میزدیم، ایشون میگفتش که برایتون جالبه بگم که این در دروس ما هست. ایشون میگفت گفت در دروس ما هست که انسانهای سست به معنای این که راندمانش اومده پایین به شدت پرخورن. خیلی برای من جالب بود که این در پزشکی. گفتم این اتفاقا در مبانی دینی ما هم هست که انسانهایی که مشکل روحی دارن پرخوری میکنن، میخورن سست نمیشن، سست شدن میخورن. این در پزشکی هم هست. خیلی هم عجیب بود برای من که اونا هم میرسیدن. بعد میگفت ولی ما دیگه این که چرا سست میشن رو حرفی نداریم بزنیم، برای همین رجوع میکنیم به منابع دینی. البته به منابع معقول هم میتونن رجوع کنن. یعنی انسان اول پرخور، اون دین گفته و قبل از سیر نشدن دست بکشه، دی برای خودش گفته. اینا هم بهش رسیدن که انسان یه کارهایی میکنه بعد پرخور میشه یا پرخواب میشه. اینجا بس از بالعکس اینه که این انسان اول سست شده بعد یه کارهایی رو میکنه، از جمله پرخوری. این پرخوری برای جسم میشد عارضه و وبال. یعنی من اینقدر که سست نیست، من چرا اینقدر سسته؟ چون من هستم به علاوه این وبالم، به علاوه این وبالم، به علاوه این وبال. اگه کسی صادق باشه اینطوره، ای چون این انسان عقلش در سنی است، گمان میکنه همه این عارضات اوست. هر اون چه که عارض بشود اون نیست. بعد این انسان قادر نیست اینقدر عارضات رو بکشه دنبال خودش. حالا بهش لازم معده و ورزش نکردن اینا بکن، این فکر اون فکر، این دغدغه اون دغدغه، اینا عارضات انسانه. حالا این انسان صلات برای او قرار داده شده، روز برای او قرار شده، مهربانی و چون خودش چند تا وبال داره، در صلات نمیتونه، در روزه نمیتونه، در رفتار نمیتونه، در نظم محال. به ندرت شما میتونی انسان پیدا کنی که این منظم باشه، نه او همه کارشو میذاره اون دقیقه نباید انجام میده. این انسان نیست، انسان است و عارضاتش. حالا برگردیم، میگه که این تهاون از اون جمله عارضاتی هستش که انسان ها عموماً دارن. تهاون چیست؟ عدم قوام است. هم دارن هم ناراضی هن از خودشون، از بودنشون، مثل یه وبال است. سستی که مقابل قوامه. حالا انسان نه تنها سست خلق نشده، بلکه با قوام هم خلق نشده، در احسن قوام خلق شده. ببین میخوام به کجا برسم، به اینجا برسم که هر آنچه که احسن قوام و استحکام نداره اسمش سستیه، نه هر آنچه که قوام داره. و این سه تا شد. نه تنها انسان سوس خلق نشده، بلکه در قوام هم خلق، در قوام حیوان به پایین خلق شدن، انسان در احسن قوام خلق شده. یعنی هر شأنی حیوان دارد به پایین برای انسان است، همش اسمش سستی است. یه همین حالا این مسئله معده به ذهن اومد، اینو تو همیشه بکن. یعنی اگه انسان اونطور که حیوان غذا میخوره غذا بخوره، این تعاونه. اونطور که حیوان جماع میکنه جماع کنه، این تعاونه. اونطور که حیوان خونه میسازه انسان خونه میسازه، این تعاونه. که اومد مدرنیته، از همین آزمایش های موش که شما شنیدید، همه چی رو بر پای آزمایش حیوانی برقرار میکنه. این خیلی مهمه. هر آنچه از زیر احسن باشه اون اسمش تعاون سستی و بال. امر الله در نهایت قوام هست، یعنی و به امر الله انسان خلق شده که در نهایت قوام. دقت کن. لذلك برای ثبات این قوام به امر الله نیاز است. وقتی میگم من از امر الله خلق شدم که در نهایت قوامه. حالا من اومدم در دارالاختیار عالم ماده، برای اینکه این قوامم استمرار داشته باشه بایستی امر الله باشه، وگرنه نیست. مدخل بحث اونجاست. خب این سستی، این تهاون کجا ایجاد میشه؟ چون سستی به ذات امکان وقوعی نداره. مقابل یک چیزی را میگن سستی. در مصادیق مقابل غذا را، این اگر قبل سیر شدن دست بکشه میشد احسن. دست نکشه یعنی چیکار کرده؟ تهاون، سستی. اینطور سستی به ذاته نیست. چرا به ذاته نیست؟ این حال دقت کن. برای اینکه این اسم الله نداره، عارضه است دیگه. مثل اینکه رنگ عارضی است، شی باید باشه. این رنگ قرمز رو بهش بزنیم بشه در قرمز. حالا خود قرمز رو در عالم میتونی من نشون بدیم؟ او عرضه، جوهر که نیست. باید یه چیزی باشه برش عارض بشه، دیده بشه. این سستی هم عرضه، این سستی هم اضافه است. حالا این عرضه برای یه چیزی باید عارض بشه، یعنی باید یه چیزی باشه که بهش انجامش ندیم، یعنی احسن نکنیمش، احسن بهش نبرازیم، بشه سستی. اما اساس سستی یعنی مبدأش کجا حادث میشه؟ منظور از تهاون و سستی همینه. یعنی باید یه احسنی باشه که اون مراد نشه، میشه سستی. دوباره مثال بزنم تا برسم به مبدأش. اینا که مثال میزنم این به زبان جزئی است نه به زبان کلی. مثل اینکه باید یه نظمی باشه، من انجام ندم بشم بی‌نظم. دقت کنید. باید یه برنامه‌ای باشه، من اون رو انجام ندم بشم بی‌نظم. بایستی یک مقداری خوابیدنی باشه، من اون انجام ندم بشه. باید یک مقداری غذا خوردن، باید یک مقداری سخن گفتنی باشه. همه اینا، اینا که زد داره حتما. حالا این خود تهاون مقابل چه چیزیه که اسمش گفتن تهاون؟ این تهاون مقابل یه شأنیه، اون شأن همون امرالله. یعنی اون میزان که انسان امرالله که احسن است را، اون رو انجام نمیده، یعنی چی کار کرده؟ سستی کرده. حالا من میخوام اینو تفصیل بدم و مدخل مسئولم هم اینجاست، مقدمه با این مدخل. یه چیزی باعث باشه که من اون رو احسن انجام ندم بهش بگن سستی. تا خود امرالله هم بحث داره، اونو میخوام تفصیل بدم که یعنی چی امرالله. این امرالله که بیواسطه نیست برای انسان، مثل این که نفخت و فیه من روحی، اونجا میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میگه الله خلق میکنه، بعد میگه حالا من چطور خلق کردم؟ نفخت و فیه من روحی، من اون رو از مقربترین مخلوق اولم که اوج جلواتم هست و چون هیچ فصلی و هیچ بودی بین او و من نیست جز تعین اول، بهش میگم روحی، یعنی روح من، ولی من که روح ندارم که. این روحی اون بعضی ها اینطور میگن برای اینکه انسان بفهمه ملک مقربی است، شاید ملک نباشه، حالا اون جلوه اعظمی است که انسان از او خلق شده که گفتیم در شب قدر نازل میشه، ملائکه و روح، اونو بحث کردیم.
خب اون واسط میخواد،
امر الله بدون واسط باشه که اون نمیشه امر، که اون میشه ذات. میگه این امر الله که بدون واسطه نیست، انسان کامل مظهر الله تعالی است. اوامر الله را انسان کامل بیان میکنه. یه چیزی رخ میده که اون سستی در اینجا حادث میشه، اون اینه، اونگاه که انسان تبعیت محض ندارد، تبعیت محض یعنی همون احسن تقویم در عالم تشریع، نه تبعیت، تبعیت میشه همون تقویم، تبعیت محض ندارد از انسان کامل، یعنی سستی دارد. اون میزانی که تبعیت محض نمی کنه، اونو اسمشو چی میذارن؟ اونو اسمشو میذارن تهاون، سستی داره. تهاون سرپیچی نیست، اون که ارتداده. تهاون پشت کردن که نیست، اون که کفره. تهاون عدم تابعیت هم نیست، اون عدم تابعیت. تهاون عدم تابعیت محض، مثل اینکه اون کسی که پرخوری میکنه نخوره، خب میمیره. بعد بهش میگه که اون تو اینقدر پرخوری کردی، اینطور شدی، اونطور شدی، در مسئله جو خیلی بحث کردی. بعد میگی دفاع میکنه پرخوریش، یا میگه چیکار کنم؟ خاطر اینکه اون مشکل روحی داره، مشکل آسیب روحی داره، خودش هم ناراحت میشه. بعد میگه من از امروز کم بخورم، بنداز دوباره دو روز اینجوری میشه، 200 روز بعد جبران میکنه، خودش ناراضیه. ببین خودش یعنی این حرف رو قبول داره. به آدم بی‌نظم میگی این بی‌نظمی توه، به چه زبانی به تو بگن؟ یه نظمی داشته باش، همه کارات رو میذاری انگار نه انگار، او مزاحمه کی میشه کی نمیشه، حق و ناس میکنه اونام، یا اون به قدری خدایان کرده میزنی مثلا در خیابون یا بچه ایران میکنشه به خاطر اون عدم نظمش و برنامهش. بعد اون دفاع میکنه خودش، میکنه راست درست میگه. یعنی شما این میکروفون بگیریم به چرخین در خیابون ها بپرسید نظم کی بعدش میاد، کی بعدش میاد؟ اما چنگیزخان و مغول هم میپرسیدن نظم و نظم. این که نظم رو انجام نمیده، خب این که سرپیچی نکرده که، یه حالتی هست در انسان، او بهش میگن تهاون. این باید فهم بشه اون تهاون اسم مقدار عدم تبعیت محض است، سستی. میفهمی چی میگم؟ تبعیت نه، سرپیچی نه، اون هر کدوم بحثی داره، پشت کردن نه. ببین این که سرپیچی میکنه یعنی در این مسئله سرپیچی میکنه، پشت میکنه که اصلا کفر میورزه، میگه اصلا من میدانم تو هستی ولی نیستی، میدانم حرف توست ولی حرف تو نیست. اون یه وقت هست نه برمیگرده، نه سرپیچی میکنه، چی کامل تبعیت نمیکنه. اون رو بهش میگن متهاون، سست. مزاج تهاون اینه، هر کجا رد پای این بود، یعنی عدم تبعیت محض، اونجا رد پای تهاون هم هست. هر کجا رد پای تهاون بود، سستی بود، انسان دارای وباله. انسان دارای وبال هر شأنی رو بخواد شروع کنه درش خسران هست، درش ضرر هست. هر شأنی رو بخواد شروع کنه درش ضرر میبینه. حالا اینو بگذار، به زبان ساده شیعه سست نیست، شیعه نه مسلمان، نه محب اهل بیت، نه اون که مقام شیعه رو پیدا کرده، هیچ تهاونی درش نداره، چون شیعه تنها مکتبی است که درش تبعیت محض جاریه تحت عنوان ولایت. در هیچ مکتب و گروه و حزب و دسته و اینا، هیچ کجا مسئله ولایت مطرح نیست. ولایت در شیعه مطرحه و ولایت یعنی تبعیت محض. تبعیت محض یعنی نه سستی، نه تعاون، نه کذا. که حالا میگم شیعه، منظورم شیعه بعد از علی علیه السلام نیست. شیعه یعنی اون گروه، شیعه یعنی گروه، تحت لفظ یعنی گروه، اون گروهی که اینا معرفت پیدا کردن به ولی الله. حالا این ولی الله کی بوده؟ کی هست؟ بگو. همیشه بوده، همیشه هست. اون اول انسان هم ولی الله بوده. این شیعه که اینا یک محوری قرار میدن، یک قطبی قرار میدن، یک قبلهی قرار میدن و او رو مظهر الله میدونن. اینا میگن شیعه، که حالا برای ما میشه شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینها درشون در... اگه اینطور باشن، درشون تهاون و سستی نیست. خیلی مسئله تهاون و سستی گسترده است. حالا من از بس دور نشم، فقط پرانتز بگم، اگر اون کسی میفهمه وبال را، که این وبال کبیر را نداشته باشه. وبال کبیر همان تهاونه، چون این خود تهاون را نداره، هر تهاونی را تشخیص میده، چه تو خودش چه در دیگران. ولی اونایی که تهاون دارن، کم کم این تهاون رو جز خودشون دارن، دیگه هیچ تهاونی و هیچ بله وبالی را تشخیص نمیدن. میفهمی چی میگم؟ این خودش مالی بحثیه که شیعه چرا اینقدر کیسه. شیعه چون شیعه اون تهاون رو نداره. حالا من مثال دادم، مثل اینکه یک کسی این تو بدنش حالا حرکت مغناطیسی شده باشه، یا به قول آهنی واکسنی زده باشه، در حال یه میدانگاهی درست کنه، هر آهن ربایی رد میشه یا هر آهن اینو میگیره، چون این داره. حالا یه کسی رو شما فرض کنید چیزی در وجودش نیست کلن به نام تهاون، پس چیز بزرگی نیست چیزهای ریز رو به خودش جذب کنه، و بالهای ریز و بالهای ریز، اون شیعه است. شیعه یه حالتی به نام، یه قابلیتی به نام ایجاد وبال نداره و میشناسه. بقیه که حالا در راه شیعه شدن یا سشیه نیستن، اینها چون اون تهاون اصلی چون تهاون رو دارن، یعنی وبال کبیر رو دارن، وبال های کوچک هم جذب میکنن. یعنی تا میاد لذت ببره از این قضا میشه پرخور، تا میاد لذت نبره میشه یه انسان عقده‌ای مسلک، تا میاد لباس بخره میشه مصرف، تا میاد لباس نخره میشه یه انسان عقده‌ای مسلک، تا میاد هر کاری میکنه، چون نمیشناسه این جنس وبال. اصلی ترین وبال تهاونه. اگر این تو صحنه نباشه، دیگه هیچی تو صحنه نیست. میفهمی؟ کشش داره، قابل میکنه انسان رو جهت وبالهای دیگه. این وبال کبیره تهاون. حالا این پرانتز بس. پس شیعه این سستی رو نداره، چون شیعه امر الله رو در صحنه داره، ولی الله رو در صحنه داره، و از او که امر الله است تبعیت محض میکنه. ببینید کلام الله تعالی رو در آیه 247 سوره بقره، و قال لهم بعد 247 و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. میگن نبیشون فرمود اینکه الله تعالی ان الله قد بعث لكم، مبعوث کرد برای شما پیامبری رو به نام طالوت ملکا، که این ملک شما رو حکمرانی کنه. چه ملک بدن چه ملک ابدان، یعنی جهان شما رو اینا رو. قالو ای حضرت طالوت رو الله تعالی به عنوان نماد امر الله فرستاد. قالو انا یکون له الملک علینا و نحن حق بالملک من. اینها خب گفتن که چرا اون باشه و اینها، میاد حالا جلوتر اون پس پس دور میشیم. ما شاید خودمون بهتر باشیم از ما، بعد الله تعالی قال ان الله اصطفاه علیکم، میگه بهتر رو من تشخیص میدم، بعد نشانش هم اینو میگه اصطفاه علیکم و زاده او بستتن فی العلم و الجسم، هیچ کدامتون نه بدن او رو دارید نه علم او رو دارید. قال نکته ایه و الله یعطی ملکه، اصلا منم پادشاه اصلی و من باید بگم من یشا و الله اسمال. این حالا بحث میکنه، بحث خیلی زیبایی هم هست. تا میاد به آیه 249 اینجا شاهد بس. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني و من لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه آخر. میگه حالا این طالوت چه شد رهبر اینها، این شو ولی الله اینا، اینا رفتن برای جنگی تبعیت کردن، میخواستن از شهر برن بیرون. قال ان الله، و اون امرالله رو میگه الله فرمودی که مبتلا، حالا رهبر الهی شیعه اینطوره میگه که این چیه، میگه قراره الله تعالی شما رو امتحان کنه، مبتلا کن، شما رو مبتلا کنه به نهر، به تشنگی که جلوتر یه نهری هست، شما تشنه قراره بشین، جلوتر هم یه نهری هست. فمن شرب منه نباید بنوشید، قراره شما تشنه بشین، نهرم هست زلال. فمن شرب منه نباید، خب اینا میگن که نخور میمیریم. یه حالا اونایی که میگن میمیریم که خب درست میگن، آدم تشنه میشه میمیره، ولی اونایی که فهمیدن برای چی برن جهاد امر ولی الله میدونن، اون فکر تشنگی اینها هم هست، ولی اول اینجا میگه فمن شرب من نباید فلیس، اگر بنوشید از من نیستید فلیس منی، خب منم با شما دارم میام، منم میخوام تشنه بشم. بعد که حالا من تعبیر منه، ریزش ها رخ داد و یه قدری، حالا همینطور ریزش ها ادامه داره تا جلوتن، حتی حالا فکری هم که کردم برای تشنگیتون اینه و من لم یت امه فنه و هر که از اون بخوره از من نیست و اینا منی الا من اخترف قرفتم بیده، مگر اینکه یه مشت آب بخوره، اینم به فکر این که نمیرید. فمن شرب منه فلیس منی، اگر بنوشه از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی، هر کس هم ننوشه از منه. بعد دوباره اینجا میگه حالا بگم، یعنی اونم میگه ننوشه از منه حل، حالا بگم اون تشنگیتون که نمیرید چیکار، الا من اخترف غرفتم به، هر کس با دستش یک کف آب برمیداره مینوشه. فشربوا منه الا قليلا منه، ولی همه نوشیدن، همه تشنه شدن، رسیدن به نهر آب، این شیر زدن تا آب نوشید، الا قليلا منه، جز اندک کسانی که یک کف آب یا نوشیدن یا اصلا ننوشیدن، حالا ما رو نمیدونم. فلما جاوزه هو الذی، بعد حالا از نهر گذشتن و اینها، بعد اینا گفتن که ما لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنود، اون جالوت و جنودش میخوام بیان، ما طاقت نداریم. بعد اینجا حضرت دارد میگه قال الذین یظنون انهم، این به خاطر این است که شما اصلا توجه نداشتین از اون اولش که اومده بودیم، ما آمدیم یظنون انهم ملاقو الله کم من فئت قلیله انهم ملاق الله، الله ما اصلا نمی ترسیدیم اینکه اونا زیاد باشن یا چی، میدونید چرا اینطور شد، حالا بزنید بخونم، من فئت قلیله قلبت فعتا کثیرا باذن الله و الله مع الصابرین. میگه همین عده کمی که ننوشیدن، اینها ظن نداشتن، یقین داشتن برای اینکه پیروز میشن، چون اگر کشته بشن شهید میشن، اگرم که ببرن که دوباره شهید میشن. اینم اذن الله و الله مع الصابرین. این حالتی که در گروه حضرت طالوت هست که با اون میان، ولی اونجا که میگه اینقدر بنوشین، میگه داما تشنمونه باید بنوشیم، مینوشه. بعد دوباره سرپیچی نمی کنن، برگردن دوباره میرن تو جنگ، دوباره میگن که این دقت کن، دوباره اینقدر با اینا زیادن. میگه با اینا خوبه، خوبه این وضعیت، ما میبریم والله مثلا. بعد حالا خودتون رجوع کنید، بعد ادامه میده ولی ما بر رسول جالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. یه چی کار کنید اینجا، دعا کنید. این حالتی که اون ولی الله هم دست از سر اینا بر نمیداره که، میفهمید چرا؟ چون کافر نشدن، مرتدم نشدن، تابع هستن ولی تبعیت. این حالت گروه حضرت طالوت رو بهش میگن تهاون، که تبعیت هست ولی تبعیت محض نیست. لذا یه برکاتی هم هست در حیاتشون یه چیزا، ولی خب اون حالته که احسن باشه نیست. تبعیت محض حالا در درون اسلام عرض میکنم تقریبا هیچگاه در مسلمین نبوده، مگر قلیل، الا قلیل ها، همون شیعیان که حقیقتا شیعه شدن. اون انسان کامل کسی که گمان میکرد شیعه است و چند بار رفته بود و میرفت پشت در، به اون سابق هم سفر انقدر ساده نبود که، سختی میکشید، میرفت در میزد، اون خادم حضرت میگفت چی؟ میگفت من شیعه حضرتم، راه نمیداد. چند روز بعد حالا مفصل شهیدی آخر اومد گفت من محب به شما، بعد گفتن بیا حضرت راش شد، گفت این همه روز من ایستاده بودم، گفت دروغ میگفتی، شیعه، شیعه نیست، شیعه، این قلیل همان شیعه. چون این شیعه همیشه قلیل بوده، تقریبا این تبعیت محض تو این زمانهای ذوات مقدس معصومین تقریبا نبوده مگر قلیل، حتی در زمان حضرت سید شاد علیه السلام هم نبود. برای همین حضرت به بنی هاشم نامه می نویسن، من الحسین ابن علی، بگن که من دارم میرم کربلا، اگر با من بیاید شهیدین، اگر با من نیاید ذلیلین. 11 ماه اینا خب نه تنها نیومدن، بلکه برای حضرت نوشتن و پیکم فرستادن، برخی خودشون اومدن گفتن آ نکن، ببین دقت کن، نکن، اگر میری زن و بچه رو نبر، اگر کذاست نه، چون معرفت ندارم به اون مقام امام که عالم در ید اوست، امر الله هست داره میره. 11 ماه بعد از این نامه اون واقعه حره رخ داد، یزید فرمان داده بود گفت هر کسی رو هر کاری خواستیم بکنی، اینا تو اون واقعه حره هر کسی رو هر کاری خواستن بکنن، به 2 تا منزل فقط حمله نکردن. برخی بگن به معجزه، برخی بگن به اینکه یزید دیگه طاقت نداشت خونی جدید از این بنی هاشم که نسل علی بن ابی طالب ریخته بشه و اینها، فقط به منزله حضرت سجاد و ابن حنفیه کاری نداشتن. خب ابن حنفیه که حضرت هم دود، نه یا حضرت سجاد که رفته بود کربلا، بقیه نه فقط اهل مدینه، حتی بنی هاشم هر زلالتی بود اون لشکر سرشون رو. بعد میگن ما نمیدونستیم این بچه‌هامون بعد واقعه هره حلال زادن یا حرام زادن، اون که گفت حضرت یا میان شهید میشین یا نمیان ذلیل میشین. ببین اونا که ضد حسین علی نبودن که، اونا که کافر حسین علی نبودن، اینا تهاون کردن، سستی کردن. تو این تاریخ شیعه تا بوده چنین چیزی بوده، حتی دارد که سستی قدری برشون غلبه داشت که در زمان حضرت سجاد علیه السلام کم بودن مسلمینی که احکام دین رو بدونن، احکام هم دیگه نمیدونستن چینجا. حالا این اومد رسید به زمان حضرت صادق، در زمان حضرت صادق یه قدری گسترش پیدا کرد این حب به اهل بیت، ولی شیعه که گسترش پیدا نکرد. برای همین حضرت را هر کاری کردن دست به جهاد نزد، دست به قیام زد. انسان کامل هر وقت بوده قیام داشته. و اشهدکم انکم الائمه الراشدون المهدیون کذا، تا اون تو در جامعه کبیر، تا اونجا که القوامون به امر، اینا دائما در حال قیام به امر الله هست. حالا حضرت صادق چون اون شیعه را حتی اندازه سیدالشهدا نداشته، دست به قیام نزده، چون قیام نیازمند شیعه است که تهاون نداره. میفهمی چی؟ یعنی اگه زمان حضرت صادق حضرت سیدالشهدا بود فقط درس میداد مثل حضرت صادق علیه السلام، اگه حضرت صادق زمان حضرت سیدالشهدا بود جهاد میکرد. غیر از این همه اینا قیام کرده، حالا قیام به علم کردن، قیام بعدیه کردن، قیام همه این کار کردن و زمین رو فراهم کردن تا زمان حضرت حجت که اون روش بود شک بگیره و شیعه تربیت چه، بعد اون قیام آخر رخ بده، یعنی جهاد آخر رخ بده. اون تابع محض پس اون چقدر تعیین کننده است؟ یعنی اگر یه شیخی، یه روحانی تابع محض داشته باشه میتونه قیام کنه مثل حضرت امام سلام الله علیه، ولی اگر امام صادق علیه السلام تابع محض نشه باشه نمیتونه قیام کنه. ببین شأن تابع محض ببین کجاست. خود انسان کامل در حال قیامه، ولی خب بحث جهاد و جریان ساز نجات امت و ملت و کذا و مستضعفین اینا همش منوط به بودن تابع محضه. در زمان حضرت صادق علیه السلام اینطور نبود، تابع محض نبود. جهاد رو خود جهاد عده میخواد، عده میخواد، کذا هیچ کنون. حضرت سیدالشهدا هم برای اینکه اینا به اون شأن برسن چقدر این مسیر رو طولانی کرد، که حالا اون شب عاشورا بحث سر جاشه که حضرت میگه، حضرت زینب سلام الله علیها میگه مطمئنی از اینها یعنی این تابع محض هستن، چون در ابتلاعات لو میده تابع محض بودن. راوی اومد خدمت حضرت صلی الله علیه السلام پرسید آقا جان اون گایی که مهدی شما ظهور میکنه مردم به ایشون چطور سلام میکنن؟ آیا میگن السلام علیک یا امیر المومنین؟ حضرت فرمود خیر، این مخصوص جد بزرگوار ماست یعنی علی علیه السلام. گفت آیا میگن السلام علیک یا ابن رسول الله؟ فرمود خیر، این برای همه ماست. بعد گفت آقا چی میگن؟ ببین فضای این قفل‌های تاریخی برای اونایی که اهل تاریخن با ما هرمنوتیک فقط باز میشه. او فضای تاریخی که حاکم بوده در زمان حضرت صادق ببین گویا بس چی میگن؟ حضرت فرمود میگن السلام علیک یا بقیت الله فی الارضین. بعد اونجا میگه که این راوی این راوی میگه اون سوال کننده شگفت زده شد، اونم از اصحاب بود، اصحاب بود شگفتش گوه میگن بقیت الله، بقیت الله که میشه یعنی بقای الله به اوست، آقا مگه میشه، آقا بله میشه. معرفتش به امامت در حد بقیت الله نبود، برای همین این لقب خاص حضرت حجت است و در آخر زمان انسان هایی میرسن. گوش میگه شگفت زدش و گوه میگن بقیت الله، بقای الله به اوست، او بقای الله هست در عالم ماده، او بقیت الله هست فل ارزین. این ارزین هم برای خودش ماجراست، نفی ارزه فل ارزین زمین ها هفته آسمان شنیده بود، این هم برای خودش نکته است. و اون شگفتارش حضرت هم بله این طوره، اونها میگن السلام علیک یا بقیت الله، بقیت الله فل ارزین، برای اینکه اون رو نگرششون و نگاهشون و اون اندیشهشون به انسان کامل این است که بقای عالم با امر الله هست و امر الله در دست انسان کامله. حضرت صادق اینها رو نداشت، برای همینم اون کسی بود به نام بطائنی. بطائنی آدم خوبی بود که حضرت موکلش کرد، ولی بعد در زمان حضرت کاظم علیه السلام منحرف شد و ملعون شد. اون وجوهات رو بهش داده بودن، چند هزار درهم و دینار. منحرف شد، تبعیت محض نکرد، فرقه واقفیه رو تشکیل داد با همان پولها. فرقه واقفیه یعنی وقوف کردن در امامت حضرت کاظم. این از حضرت صادق علیه السلام وکالت گرفته بود تا اونجا، یعنی در حضرت کاظم وقوف کرد. برای همین حضرت رضا علیه السلام فرمود بطائنی، اول برخی رو دوستش دارن و نمیدونن اینه، بطائنی قبرش محل آتش الهی است تا قیامت. یعنی او الان در جهنم برزخیه که اون وجوهاتی که به او داده بودن تا او در خدمت از صادق علیه السلام قرار بده و بعد ائمه دیگه، اون تبعیت محض نکرد، یعنی در راه خوبی خرج کرد و در راهی که امر الله بود خرج نکرد. زدت سرمو اینها میام میگم بقیت الله. حالا ببین چرا اینا من میگم. این انسان که در نهایت قوام هست، تنها راه قوام هم امر الله هست. قبلش میگم اون حضرت حجت رو بیان کردم برای اینکه بفهمید چی میشه حضرت حجت دست به جهاد میزنه، چون چی در صحنه است؟ تابع محض. فهمی؟ که شنیدی میگه 313 تا 313 تا 313 تا، اون وقت یه جاهلی هم بیاد میگه خدای ما رو جز اون 313 تا، انگار یه کسی ای دلوپی قضا بخوره بعد بگه آه اندام من رو هم لطفا مثل با باد حرکت کنه، با نسیم بیا. او چند تا تریلی باید تکلش بدن. او دعا، او فقط دعایی نیست، دواییه که 313 ما رو جزو 313 دارم. اونم گفت چشم ببینید کیا دعا میکنم. او باقی میشه 313 میلیون نفر دیگه. او قابل باید باشه. اون 313 تا که باشن حضرت قیام میکنه. نه اینکه بقیه آدم نیستن که. میگفت یعنی ما 313 تا آدم نداریم. نه اینکه بقیه آدم نیستن که، نه اون 313 تا تابع محض. میگفت آقا 313 تا آدم که داریم، این منظور 313 تا امام خمینیه. الان فکر کنم دو تا شده تاست. شوخی ما که نمیدونیم، خداشون باید هم در بحث کنن تو این زمینه. وگرنه که آن جا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه، واقعا مجهوله ما چی بفهمیم کسی سرزیده اونا. انشالله که زودتر تجمیع بشن و حضرت بیاد و ما هم جز سیاهی لشکری چیزی یا نمیشه که. و این از اون جهت بود که حضرت قیام میکنه. اینا قائم هستن، قوام دارن، ولی این که دست به جهادی بزنن منوط به این چیز هست. حالا این انسان که در نهایت قوام هست، یک، دو، تنها راه این قوام هم امر الله هست، خب باید یه امری باشه که من تابعیت محض کنم دیگه. ای دو، آیا می شود در یه زمانی امر الله نباشد؟ اگه کسی بگه آره، یعنی این که در یک زمانی همه میبایستی به امر الله، امر الهی اقتضا میکنه، همه چی بشن؟ سست، همه داره تهاون بشن. ببین این قوام سست مقابله یه چیزی بر رخ میداد دیگه، دقت میکنی نه؟ این قوام یعنی استمرار قوام. من خلقتم که به امر الله. حالا این استمرار قوام که به امر الله، امر الله باید در صحنه باشه، یعنی در سال 1360 باشه، در سال 1300 باشه، در سال 1398 باشه، در سال 1400 باشه، در سال 1405 باشه، همینجور. این که استمرار، این که من تعاون پیدا نکنم باید برم سراغ امرالله، آیا میشود در یه عصری امرالله در صحنه نباشه؟ یعنی که نباشه یعنی همه سست بشه؟ خب این که امکان نداره. خیر، جایگاه ولایت مطلقه فقیه هم همینه. یعنی ولی فقیه ولی الله هست، یعنی همین ولایت شهده رسول الله هست، یعنی ولی تا بوده مقابلش چی بوده؟ تهاون، سستی، نه سرپیچی، نه کف تعاون. شیعه میگردد در زمانی که زنده است و بلوغ پیدا میکنه، ولی الله پیدا میکنه، بعد امر او رو چی میبینه؟ امر الله. بعد خودش رو در چه شأنی مقابل امر الله قرار میده؟ سست، تابع ماست، تابع ماست. این گفتم تاریخ شیعه نبوده چنین تا انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی این دیگه بیان شد که اگر تابع محض باشه، اون ولی انسان کاملم نباشه، انسان کامل در غیبت باشه، ولی مجتهد جامع و شرایطی باشه و کذا امام خمینی باشه، اگر تبعیت محض کنن اینطور برکاتی رخ میده. آقا بلایی نبود که اینا سر این ملت نیارن در اون عصر. حالا حتما شما میخونید مراجعه، بلایی نبود سر این ملت نیارن، ولی این چطور پیش میرفین؟ حقیقت انقلاب اسلامی باور نکردنی. توسط چه کسانی پیش میرفت؟ تابعین محض. خب بقیه هم بودن، ولی همه بعد تابعین محض. یه قدری اینا اومدن نفس بکشن. اون جنگ 8 سال بلایی نبود که اینا سر این ملت در نیارن. میرفتن اینا جبهه، تو شهر ترور میشد، میومدن در شهر در جبهه ستون پنجم. نه یه ماه، نه دو ماه، 8 سال. چه کسانی از این گردن عبور میدن؟ تابعین محض. بعدش اینا این ترورهای هدفمند و قبلش هم ترورهای هدفمند رو ایجاد کردن. کیا رو میزدن؟ تابعین محض. اون وقت که اینا نتونسته بودن جسم بعضی از این تابعین محض بزنن، بعد شخصیت کی رو ترور میکردن؟ تابعین محض. چون اینا باشن کار خرابه. این ماجرای انقلاب شما تا این در همین 15 خرداد که هستیم ببینید، این خبر رسید که فقط این مجتهد جامع شرایط نایب حضرت و حجت و کذا اینو گرفتن، چقدر شهید دادن این ملت، ریختن تو خیابون. بعدش هم افسرده نشدن که. خب شما نمیدونید تو خیلی از این قیام هایی که در این کشورهای اسلامی رخ میده، یه علت اصلی که سوس میشن اینه که خون میبینن. من دیدم در یکی این کشورها این گروه رو افسردگی گرفته بودن. یه جمعی، یه گروه، من نمیخوام بگم گروه رزمنده، بگم گروه چریک. رزمندگی تو ادبیات انقلاب ما یه معنای داره. چریک، افسردگی اینطوری اینطوری که همینجور هوا بیاد. خب خون دیده، اون برادرش سرش رو بریدن، اون یکی اومده تو خونه دیده بچهش رو کله پا آویزون کردن، اون یکی رفته دیده و افسرده میشه. بعد از یوم میگه بچه من اینو دیدم، بعد رها میکنن. خوب خوبشون میره یه تصمیم میگیره، میشه اینه یه گوشه یاران چه غریبانه رفتن از این خانه. حالا اونم به زبان بحرینی چی میشه ادبیات. و چرا اینا اینطور نبوده؟ اون 17 شهری برای که خیلی وحشتناک بود که جمعه خونین، اون کمیته مشترک خیلی وحشتناک بود که چرا سست نمیشه. همون آیه به لشکر حضرت حالا داد میگه که اون بقیهش با ماست. ما سکینت و قلوب المؤمنین فی قلوب، سکینت و فی قلوب المؤمنین، ما قلوب مؤمنین، ما قلبشون آرامش میده، سکینت میده. چون اینا برای اینکه تبعیت محض داشتن رفتن، و یعنی دست اون نیاد رو سینه کسی که اون خون ببینه تمام. شیعه این رو نداره. در این انقلاب اینا دیدن که اصلا اون حلقه مفقوده بشر تبعیت محض، حلقه مفقوده تبعیت محض بودن انسانی هستش که ولی الله باشه. خب این فقط تو شیعه است. میخوام بگم تو انقلاب اسلامی که انسان کاملش در غیبته، حتی با انسان ناقصش که حضرت روح الله باشه، این تجربه نشون داده شده به عالم، حتی به خودشون، که اگر تبعیت محض کنید این طور قضیه. ولی نه، انسان کامل باشه یا نایبش باشه، مسلم و مؤمن و متقی و کذا هم باشه، تبعیت محض نباشه، انسان ها سستن، تعاون دارن. انسان سست بودنش براش راضی کننده نیست. میگفت که من یه وقتی کسی رو دیدم در این در جایی، بعد خب ماسک میزنن همه یه آدم ها ناشناخته میشن، یه کسی اومد یه جایی سوال سلام کرد و اینا، خیلی گرم، منم سلام دادم، من گفتم بخشی من به جا نمیارم، بعد یه دیدم این هم کلاسی ماست، گفت بابا منم، دم ای خیلی خوشحال شد، خیلی خوش، بس کمی خیلی غمگینه، غمگینه وقتی یه کسی اصلا کرخت غمگینه، خیلی من ناراحت شدم، گفتم چیزی که شاید کسی رو از دست داد، گفتم حالا مثال، گفتم مرتضی تو چون اینطوری شدی کسی رو از دست دادی، اصلا دیگه دید فرتوت شدی، غمگینی چیزی شد؟ میگفت نه نه من همیشه همینجوری هم. گفتم آه خب بس چی من نگه. گفت ولی خیلی خسته هم. گفتم آه پس خوب نیستی، گفتی خوبم اولش، گفت نه خسته هم. گفتم چرا؟ گفت کرونا. گفتم آه کرونا، کرونا شما غمگین؟ گفت آره این کرونا اینطور، این کرونا. گفتم حالا شما چرا کاسبی داشتی جمع کردن اینا؟ گفت نه کرونا. تو باز این قبلش خوب بودی؟ یعنی پارسال میدم. گفت نه قبلش هم اقتصاد. تو مالا قبل از این رئیس جمهور، رئیس جمهور قبلی؟ میگفت نه اون که اصلا ما رو بردن سربازی پدر و مادر. تو خوب همه همش اون کسی که تهاون داره سسته، همه چی داره، گمان میکنه به خاطر کرونا غمگین شد، به خاطر فوت عزیز افسرده شد، به خاطر او اصلی. خب اون کسی تهاون داره چی نداره؟ تبعیت محض. یه چند جمله در مورد انتخابات بگم که ناظر بحثمونه. تبعیت محض در صحنه باشه، یه عوام هم. عوام به معنای این که عاقل نیستن، نه این که حالا شعنی ندارن، نه شعنی کشاورزی باشه، یه عوام میگن که بفهم یعنی که شعنی، عقلی در سن نداره، با مشهورات زندگی میکن. یه وقت نه، یه کسی افق شیعه شدنه، شیعه، شیعه که میگم، بعد میگم ما، منظورم نیست ما شیعیم، نه ما اصلا شیعه، من که نیستم، شما رو نمیدونم، منظورم این که مگه دوست نداری شیعه بشی؟ افق شیعه شدن مگه نیست؟ خب یه چنین انسان این که افق شیعه شدنه، این امام خمینی رو میشناسه، آقا رو میشناسه، شهدا رو میشناسه، این که مثل این جاهلا رأی نمیده که، گاراژی رأی نمیده که، سر کوچه ای رأی نمیده که، و الاخر این که با مناظره رأیش رو تعیین نمیکنه که. میبینم یا کی میخوان سر عقل بیان بفهمن که آقا بستر این مناظره حرامه. تو بحثی که در مورد مرا شد عرض کردیم، آقا این بستر حرامه، در بستر حرام نمیشه نتیجه حلال گرفت. اینگاه این آقا بخواد ازدواج کنه، بعد بره توی مجلسی که رقاصه ها دارن میرخصن، آی میرخصن، بعد میگه که آقا شما برادر محترم حزب الله اینجا چکنه؟ میگه من قصدم خیر، اومدم مورد انتخاب کنم برای ازدواج. بعد میگیم آقا این میگن هدایتش هم راستم میگه، میگه آقا کند رقاصه ای اهل مناجات. بابی اونم حضرت نرف نقاصون، اون رقاصه اومد جلاشو برخواد. حالا میگیم اصلا این دروغا خیلی ها میگن دیگه، میگن آقا اونو من درست میگیم باشه تو حالا اونو درستش کن، آقا یه دگمه ای میشناسه تو بدن هست، یه جایی مخفیه، دگمه رو میزنه اون انسان درست میشه دیگه اینطوره. ولی این آمدنت به این مجلس حرام رو من بگو، مجلس رقص حرامه، خب اون چی میخواد بگه؟ خب اون فعل ثانویه رو تو داری توضیح میده، اون فعل اولیه تو مجلس رقص چی کار میکن؟ اون بستر مناظره باشه، بار اول شما نفهمیدین، فهم کنیم چهار تا آدم با حجب و حیای علمی و آقای دکتر و خانم جناب، آقای دکتر و آقای مهندس و آقای شیمیدان و آقای فیزیکدان و آقای حقوقدان و آقای حقوقخوان و آقای سرهنگ و آقای همه میان مثل بچه خوب میگن برنامه ما اینه، دیدی آقا اون سوت رو زدن، اینا حمله رو شروع کردن، پاچه میگرفتن، اصلا می جویدن هم دیگه رو، آقا این تو شما اون کوچلا رو اقلا در بیارین اینقدر بیاد بهتون، باطنتون باطن برادران دالتون بیشتر تا و از دیوان میگفت اینا رو شورای نگهبان اینجوری باید رد سلا، گفتم آخر مناظره بعد تایید صلاحیت واقعا اینا نمون نشانه عدم تقوا، دروغ میگه او پاچه میگه. خب بار اول دیدین اینطوره، خب دیگه جمعش کنید، شما رفتین این کمیسیون انتخاباتی صدا سیما همینطوره، این ماهواره رو هی میبینید بعد ور میدارید میاد اسلامیزه میکنید، هر چی در ماهواره میبینن میارن میگن با سرود جمهوری اسلامی و کلام الله مجید شروع میکنیم، پرچم ایران اون بالا باشه، اینجا هم آقایون ریش هم که دارن اسلامی شد. مجری سوال مطرح میکنه، این اون با زن و بچه او ور میره. خب اینو شما چند بار میخواید ببینید؟ بعد دست کی اسم ملت؟ یه ملت ساده و جاهلی هم، حالا جاهل بود منعی خون نمیدونه، نشستن بعد این منتج نمیشه، اونجا آدم با حیا هم هست، آدم با حیا که مراع نمی کنه، بعد اون اکثریت که رأیشون مهمه میگن کم آورد دموکی. آبروی مومه، آبروی مومه همه دارم میبرن، حالا گمان کنم امسال خیلی بهتره، حالا من دارم ناظر به سال گذشته میگم امسال خیلی بهتره حتما. ما تو چی کار داری که او مدرکشو چجوری گرفته؟ استاد رو آوردی و خب آورد، او اینجا این سطح جمهور اسلامی ریاست جمهوریش اینقدر پایین میگه بجام این مدرک رو ما که میدونیم، او یکی میگه شش کلاس بیشتر درس نخونه، یکی او یکی میگه من میدم دست قانون، یکی میگه منم میدم. من نمیدیدم، داشتم آماده میشدم میشنیدم. حالا ملت اشکال نداره اینو ببینن یا قدری بفهمن اینا، ولی خب اون حرامه، حرام هم نیست، من که نمیتونم فتوا بدم که آقای من بگن حرامه، حال فقط میتونیم اینو بگیم که آه این عقل کی میپذیره اینو، این چه نتیجه ای داره. بعد شما ببینید یه کسی شاید با تحقیقش کاندیدایی رو انتخاب کرده، ببینید ثمرش چی میشه، این میاد یه چیزی از اون کاندیدا میگه که اصلا ربطی نداره، اگه اون بد بود که تایید صلاحیتش میکردن، مثلا این آقا حالا بذار اسم بیارم، این آقای محسن رضایی انتخاب کرده، میگه آقا من فهمیدم اینطور اون تو میشه، این میاد میگه که استاد میآوردی تو دفترت به درس میداده، خب آقا اون همه که اینطور نیستن برن دانشگاه، که خوبه آقای محسن رضایی هم بگه فیش حقوقی چقدره. بعد اینی که انتخاب کرده آقای رضایی دیگه اون آدم سستی نمیشه، یه فیش شک میفرد، بعد بهش میگه خب استاد مردن چی شده، یه وقت آدم میره آن پول میزنه، یه وقت آن پول زن رو میارن، یه اشکالی بوده حتما. حالا مثلا دیدن آقای رضایی، حالا من دارم کسی صحبت میکنم که میدونن من هیچ قرابتی ندارم، آقای رضایی خب اگه قرار بوده بره دانشگاه باید تیم حفاظتی میرفته، جلسات مجمع تشخیص جابجا میشده، دبیر فلان بوده، بعد تازه حالا شاید دشمنم، خب میگن که استاد بیاد، خب این مرسومه تو مسئولین، این مرسومه، تازه خدا کنه همشون فقط استاد بیارن، چیزهای دیگه هم میارن، خب این طبیعی آمپول میارن میزنن تزام. این مسئول شما یه وقت مثل این جاهلی نباشه که میگه مبنا این هست که ببینیم. بعد حالا اون نکته دومی که مگه مردم میفهمن، مگه استضعاف های اقتصادی و اون بنگاه های استضعاف اقتصادی مردم میفهمن؟ یه کسی یه چهار تا کلام میگه فریب میده، کی میفهمه این رو؟ چرا اینو بساتو پنگ کردید؟ تجربه هم نشد. اگر گفت تو شش کلاس درس خوندی، ما اقتصاد شما اقتصاد نخوندی، شما اقتصاد تو هم مدرک دارین، سرگذشت اقتصادی شما مشخصه، شما قائل به نظام طبقاتی، شما که میگین که مدل توسعه نداریم. حالا ما میخوام سر برسم به همین، تو این حالا که عرض میکنم شاخص رأی دادن به کی چی هست و این دقت کنیم، باعث خیلی مراقب بود اون گروهی که نسل به نسل هم هستن، همیشه هم هستن، در هر دو طرف هم هستن، تبعیت محض از ولایت ندارن رو بهشون رأی نداد. و ما در ریاست جمهوری تا به حال رئیس جمهوری نداشتیم که تبعیت محض داشته باشه، جز خود آقای خامنه‌ای از حضرت امام. اونطور که حتی امام میگه به صلاح آقای موسوی نخست وزیر بشه با تمام اختلافا، آمی چشم. این توسعه که مرحوم آقای رفسنجانی شروع کرد، اینا هم بقایای اونن. یا این مستضعفین که مرحوم آقای مصباح شروع کرد، این یکی دو نفرم ادامه اونن. و حالا اون یکیشون ادامه یکی دیگه، باید این شاخص باشه که این فرد آیا تبعیت محض از ولی فقیه در گذشتش، اینا همشون گذشته دارن برای همین هم تایید صلاحیت شد، داشته یا نداشته. خب خیلی راحت میشه رأی داد. واقعا یکی از گاهایی که این لو میره در کابینه است، این کابینه های احتمالی، این چه کسانی رو میخواد باهاشون کار کنه؟ اصلا آدمی که تبعیت محض داره سهم خواهی و اینا رو که اصالت نمیده، باج نمیده. تو کابینه احتمالیش یه دفعه نمیبینی این اینجا چی کار میکنه، چون اینو باج داده. نه اون فرد تو کابینش غیر تابه محض نمیاره، چون نمیتونه باش کار کنه. میفهم چی میگم؟ مبنای رأی دادن این نیست ببینیم کی خروس بزرگتری بود، کی قاضی گرفت، کی چیکار کرد، که اینطور نیست. که مبنای این است که این تبعیت محض داشته یا نداشته. حالا تو اینا بعضیاشون تبعیت محض دارن، کی تبعیتش بیشتر بوده؟ اون کاملا مشهوده. تبعیت محض لو میره در گذشته انسان. این آقا سندروم پست بیقرار نداره؟ تو باید بری برای این شلاق بخوری این بیادبی که کردی. این تبعیت محض داره که اول او رهبرش گفته برو فلانجا، گفته چشم، رهبرش گفته جمع کن برو فلانجا، گفته چشم، رهبرش گفته برو چشم. اتفاقا شما باید جواب بدین که چرا هیچ صاحبی نداری. خب همش هم دست شما بوده دیگه. اگه مردم قائل به این نیست، مردم قائل به اینن که کی بیاد بیشتر پول میده، اون گداست، اون نفهمه، اون گرسنه است. شیعه اینطور نیست. شیعه نمیگه کی بیاد من نجات پیدا میکنم، دکونم نجات پیدا میکنه، دکم نجات پیدا میکنه، بچم نجات، بچم خواستگار میاد، بچم زن پیدا میکنه، همش اینطوره. برای اینا این شعار رو میدن. شیعه اینطور نیست. شیعه میگه که اصلا یه کسی پیدا میکنم بمیرم، فقط او بگه بمیر. شیعه میگه من کسی رو انتخاب میکنم که وقتی به عنوان یه فعل مهم که گفتم 4 سال پیش همین مناسبت اینجا صحبت کردیم، گفتیم چی میشه این اینطور رأی بدن چی میشه. من میخوام برای فعلی که با رأی من نه رئیس جمهور، حدود 300 400 تا مسئول انتخاب میشن، من میخوام در برزخ جواب بدم، حجتم چیه؟ تو حجتت چیه؟ اینکه بچم زن بگیره، زنم بچه بگیره، نه ببخشید پسرم دخترم شوهر بگیره، ماشینم عوض بشه، سنگک بخورم، بربری بخورم، فلان بخورم، کم بخورم، زیاد بخورم، سربازیم کذا بشه، ای که حجت اونجا چنان ترتیب تا میدن در برزخ، اونجا اون حجت برای اینکه من این رأی دادم چیه؟ خب اون چه حجتی بهت هست که من اون رو تابع محض ولایت دیده بودم؟ مگه این حجت نداره؟ من به کی رأی بدم؟ مگه متخصص کم داره این عالم؟ مگه اقتصاددان کم داره این عالم؟ نظام اسلامی که متخصص به این معنای غیر متعهد نمیخواد، نظام اسلامی پر است از متخصصین متعهد. حالا یه کسی رو اینو انتخاب کنن که این تبعیت محض نداره، یعنی چی داره؟ بفرمایه سستی داره. آدم سست با آدم سست کار میکنه، اون کشور 8 سال سست میشه، تهاون پیدا. ببینید برخی مشکلی ندارن ولی حال ندارن، خب قبض پیدا میکنن دیگه. ملاکره هم همینه، من تابعه من این هر چقدر میشه باید تحقیق کرد، من تابعه محضی رو پیدا میکنم، چون تابعه محض بقیه امور رو انجام میده. اون که گفتن رهبره، یعنی راهبره، راهبر میگه راه خروج از مشکلات چیست، این انجام میده. ولی شما متخصص ترین فرد تو اقتصادم بیاری، اون راهبر نداشته باشه، اون به ذهن خودش انجام میده، امکان نداره. یه امرالله باید تو صحنه باشه، میفهمی؟ که از سستی در بیاره. پس باید اینطور رای داد، تابع محض ولایت هست اون رای میدم، اون مابقیش هم به دست الله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.